ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه ششم ماه سرطان سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. راس ویلسون، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مورد کاهش خشونت ها، تسهیل تبادله زندانیان و آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی بحث کرد. آقای ویلسون روز پنجشنبه در حساب تویترش ضمن بیان این مطلب همچنین گفت که افغان ها حمایت قوی ایالات متحده آمریکا را در راه رسیدن به صلح و امنیت دارند. در یک انکشاف دیگر، گروه طالبان از رهایی 20 منصوب نیروهای امنیتی افغان خبر داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، روز پنجشنبه در حساب تویترش گفت که این 20 نفر منصوبین اردو و پلیس افغانستان بوده و در ولایت هلمند از بند طالبان رها شده اند. جان سابکو، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، می گوید که فساد اداری سیستماتیک در حکومت افغانستان موقف این کشور را در مذاکرات صلح با طالبان تضعیف کرده است. این مقام ارشد امریکا گفت که طالبان و سایر گروه‌های جنگجو از فساد موجود در حکومت افغانستان برای تضعیف حمایت مردم از این حکومت، سربازگیری و همچنین تضعیف موقف حکومت در مذاکرات بین الافغانی استفاده می‌کنند. جان سابکو فساد اداری را جدی‌ترین تهدید برای حکومت افغانستان خواند و گفت که موجودیت فساد سبب می‌شود تا حکومت حمایت شهروندان خود را از دست بدهد. سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان همچنین با انتقاد از حکومت رئیس جمهور غنی گفت که مبارزه این حکومت در مبارزه با فساد اداری تنها در حرف بوده و برای ایجاد تغییر و یا هم بازداشت مرتکبین بزرگ فساد اداری هیچ اقدام عملی انجام نداده است. شهید خواندن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، توسط عمران خان انتقادهای تند احزاب مخالف حکومت پاکستان را برانگیخت. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در پارلمان کشورش در مورد روابط اسلام آباد با واشنگتن گفت که او هیچگاهی فراموش نخواهد کرد که چگونه پاکستانی ها و دنبال آمدن امریکایان به شهر ایبت آباد و به گفته ای وی شهید کردن اسامه بن لادن خجالت کشیده بودند. خواجه آصف، یکی از نمایندگان ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز در پارلمان پاکستان و وزیر خارجه پیشین این کشور، در واکنش به شهید خواندن اسامه بن لادن توسط عمران خان گفت که اسامه بن لادن بزرگترین دهشت افغان بوده و پاکستان را ویران کرده است. بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، نیز با انتقاد از این اظهارات عمران خان گفت که صدر اعظم پاکستان با این اظهاراتش افرادگرایی خشونت آمیز را ترویج می کند. پاکستان می گوید که بیش از 30% پیلوت های ملکی این کشور جواز جعلی پرواز دارند. غلام سرورخان، وزیر هوانوردی ملکی پاکستان، ضمن افشاسازی این موضوع به پارلمان این کشور همچنین گفت که پیلوت هایی که جواز جعلی پرواز دارند تجربه پرواز نداشته و واجد شرایط برای پرواز دادن طیاره های ملکی نمی باشند. وزیر هوانوردی ملکی پاکستان افزود که این کشور 860 پیلوت فعال در بخش ملکی دارد که در شرکت‌های هوایی داخلی و همچنین شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا PIA مصروف انجام وظیفه می باشند. اما به گفته ایوی 262 تن از این پیلوتان امتحان اخذ جواز پرواز طیاره را سپری نکردند و برای افراد دیگر پول پرداختند تا به جای آنان در این امتحان اشتراک کنند. در همین حال شرکت PIA به دنبال این افشاسازی اعلام کرد که تمام پیلوت های این شرکت که جواز جعلی پرواز دارند نمی توانند تا اطلاع بعدی طیاره را پرواز بدهند. مقام های پاکستانی همچنین تایید کردند که برخی پیلوت های این کشور با جواز جعلی پرواز برای شرکت های هوایی خارجی نیز کار می کنند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه وسلم در ایالت ویرجینیا حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکش شما می دارم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه نشستی را در مورد بررسی وضعیت در افغانستان برگزار نمود. در این نشست که به گونه مجازی برگزار شد، دیبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، با اعضای این شورا در مورد وضعیت در افغانستان به ویژه روند سال معلومات داد. در این نشست بر علاوه اعضای شورای امنیت ملل متحد، عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، و شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشتند. همکار ما محمد احمدی این نشست را دنبال کرده و ساعت قبل در مورد این نشست از طریق فیسبوک و مخاطبین ما معلومات داد که اکنون توجه شما را به آن جلب می داریم.
خانم لاینز، مشخصاً در مورد آمادگی های حکومت افغانستان و جانب طالبان برای مذاکرات صلح اشاره کرد و این یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان بعد از دو دهه جنگ و خشونت در این کشور برشمرد. البته یادآور میشم که خانم لاینز مشخص کرد که تا دو هفته دیگه، یعنی در ماه جولای، اولین مذاکرات مستقیم طالبان و افغانستان، حکومت افغانستان، در دوحه قطر برگزار میشه و همچنین تاکید کرد که کشورهای مختلف دخیل در افغانستان از جمله کشورهای منطقه و همسایه مصمم و علاقمند به برقراری صلح در افغانستان هستند. و در همین راستا از کمک های سازمان ملل متحد هم و پشتیبانیش برای مذاکرات صلح و همچنین از ملاقات نزدیک خودش با طرف جناح درگیر افغانستان یعنی طالبان هم اشاره کرد. البته خانم لاینز به نمایندگی از سازمان ملل متحد در کنار مسائل مذاکرات صلح، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را که در پی شیوع ویروس کرونا اخیراً شایع شده و بروز پیدا کرده هم اشاره کرد و اشاره کرد که افغانستان کشور فقیر و جنگ زده بوده و تعداد فقرا زیاد هست و این مسئله خانماندن مردم به خاطر ویروس کرونا، تعطیلی سرتاسری در کشور و مسائل دیگه ای که برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیرش صورت میگیره، همه باعث شده که فقر افغانستان تا حدی افزایش پیدا بکنه. البته خواهان کمک کشورهای جامعه بین المللی به کمک کننده به افغانستان شد و از حکومت افغانستان هم برای کمک ها و تدابیری که برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس اشاره کرد هم قدردانی کرد. البته بحث دیگه ای که به عنوان نگرانی سازمان ملل متحد خانم دبورا برش اشاره کرد، موضوع حملات و خشونت های اخیر بود و گفت که مخصوصا حملات اخیری که بر زایشگاه در کابل و همچنین در شفاخانه و سایر جاهایی که صورت گرفته نشان میده که خشونت هنوز هم دامن افغانستان گرفته و نیاز به صلح دائمی و یک حرکت درست برای ثبات و صلح در افغانستان موجود وجود داره. مسئله و نگرانی دیگه ایره که خانم دبورا بهش اشاره کرد، موضوع فساد در افغانستان هست و گفت که هنوز هم برای مجرمین و مفسدین مسئله مسئولیت در افغانستان وجود داره و افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای فساد اداری هست و مسائل خشونت را که پیشتر اشاره کردم، گفتن که اطفال بیشترین شمار قربانیان را در این کشور داره که شمارشان بیشمار هست و این نیازمند به صلح در این کشور هست. البته مسائل دیگه ای که به عنوان لازمه مذاکرات صلح در افغانستان نماینده ملل متحد اشاره کرد تبادله اسرا هست که گفت میتونه کمک بکنه و همچنین کاهش سطح خشونت ها به عنوان لازمه مذاکرات جدی صلح میتونه با او مطرح شود. خب یکی از موضوعات دیگه ایره که نماینده سازمان ملل متحد در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا جرائم اشاره کرد، گفت که افغانستان هنوز هم در قسمت تولید با قاچاق مواد مخدر در رأس هست، یعنی در صدر جدول کشورها هست و این یک نگرانی هست. خانم شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر موضوعات مختلفی را بیشتر در راستای دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق قربانیان، اقلیت‌ها و فعالین مدنی در افغانستان به خصوص در آغازین روزهای مذاکرات مستقیم افغانستان با طالبان اشاره کرد و گفت که این کمیسیون با استقلال عملی که داره تلاش میکنه که نظرات، پیشنهادات و تمام جوانب دخیلی را که به عنوان اقلیت‌ها و یا سایر مردم و قربانیان پنداشته میشه جمع بکنه و شریک بسازه در مذاکرات صلح. از جمله اشاره کرد که موضوع قربانیان بسیار مهم هست و چهار مکانیزم اساسی را که اونا بهش اشاره کردن گفتن که حتما باید در مذاکرات صلح باید گنجانیده شود و گفتن که هدف اساسی هم ایسته که قربانیان و حقوق قربانیان در مذاکرات صلح به این دلیل مهم است که عدالت باید اجرا شود و همچنین در مسئله آوردن صلح دائمی ای به عنوان یک رکن اساسی مطرح شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده تن از جنگجویان داعش و طالبان در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. همچنان سه عضو مهم طالبان مسلح در ولایت لغمان بازداشت گردیدند. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می‌دهد.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار و روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که 22 تن از جنگجویان طالبان و 8 عضو گروه داعش به امنیت ملی این ولایت تسلیم شدند. آقای میاخیل افزود که این جنگجویان مخالف حکومت افغانستان در ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار فعالیت‌های ضد دولتی داشتند. به گفته والی ننگرهار پس از گسترش ویروس کرونا در این ولایت روند تسلیمی مخالفان مسلح دولت کاهش یافته است. شما دیدید که 30 تن که 22 طالب و 8 داعشی هستند که از جنگ دست برداشته و با کمک امنیتی ملی با حکومت یکجا شدند. اسلحه‌هایشان را بر زمین گذاشتند و آمدند. تا هنوز سلسله تسلیمی مخالفین به علت تهدیدات کووید 19 کمرنگ بود ولی بعدا شدت می‌یابد. والی ننگرهار تاکید کرد که عملیات نظامی در ولسوالی‌های مختلف ننگرهار بیشتر خواهد شد و در مناطق تصفیه شده به ویژه ساحاتی که در امتداد خط دیورن قرار دارند پست‌های جدیدی افراز خواهند کرد. اداره امنیت ملی ننگرهار اعلام کرد که در یک مخفیگاه گروه داعش قبل از انجام حملات انتحاری و گروهی در ناحیه هفتم در شهر جلال‌آباد منهدم شده است. به گفته مقام‌های امنیت ملی در این عملیات به شمول پرچم و واسطه‌های انتحاری چندین اراده وسایط و مهمات گروه داعش به دست نیروهای امنیتی ملی افتاده ولی کسی بازداشت نشده است. از سوی دیگر جنرال غلام حیدر رحمانزی رئیس امنیتی ملی ولایت لغمان گفت که نظامیان افغان دیشب در نتیجه یک کمین 3 عضو مهم طالبان مسلح را در شهرهای کابل جلال آباد بازداشت کردند. برای جلوگیری انتقال مهمات دشمن کمین افراز نموده بودیم. رسیتن با مهمات بیشتر بازداشت شدند. این افراد مهمند. یکی آنها مسئول انتقالات طالبان است. اما طالبان بازداشت شده میگویند که این مهمات را از منطقه ترغر ولسوالی سرخود ننگرهار به ولایت کاپیسا انتقال میدادند. سمیع الحق یکی از افراد طالبان که خود را باشنده ولایت کاپیسا معرفی کرد گفت:
با بسیار زیاد تشکری از ریاست امنیت ملی ولایت لغمان میکنیم، چون این زندگی ما را برای ما دوباره بخشیدن. اگر اینا در جریان نمی بودن فعلا ما زنده نمی بودیم. باز هم بسیار زیاد تشکری میکنیم. باز کاری که کرده ایم 100% پشیمان هستیم و در آینده انشاءالله العزیز شنین چیزی از ما سر نخواهد زد.
امنیتی ملی لغمان میگوید که در تجهیزاتی به دست آمده مخابره های پیشرفته، کتاب های فرهنگی و اطلاعاتی، اسلحه، مهمات، پول و سایر ملحقات جنگی شامل است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تقریبا 280 هزار پناهجو از افریقا در یمن زندگی می کنند که در جمع فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان محسوب می شوند. سازمان های بشری می گویند در جریان شیوع ویروس کرونا منابع بین المللی برای حمایت از آنها تقریبا به صفر کاهش یافته است و خانواده ها می گویند برای اینکه گرسنه نمانند باید خود را در معرض ویروس قرار دهند. گزارش هدر مردک و نصر شاکر خبرنگاران صدای آمریکا در استانبول و صنعا پایتخت یمن را در این مورد از ژیلا سمی می شنوید.
تصور کنید در مکان آنقدر دشوار و خطرناک زندگی می کنید که مجبور به فرار به یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان شوید. کشوری که با جنگ، سوء تغذیه حاد و بیماری های مانند کولرا دست در گریبان است. و این را هم تصور کنید که به عنوان پناهنده در یمن ناگهان همه چیز بدتر شده است. آیا محمد عثمان پناهنده سومالیایی میگوید؟
هذا الوباء اثر بشكل كبير فالان قد اخبرتك ان امي ليس لديها عمل رسمي فتذهب.
آیا میگوید شیوع بیماری کووید 19 بر ما شدیداً تاثیر گذاشته است؟ مادرم کدام کار درست ندارد. با آن هم در این حالت که ویروس در همه جا وجود دارد، او خانه های مردم را پاک می کند. اما برخی از مردم حتی دروازه های خود را برایش باز نمی کنند و با توهین به او می گویم که محل را ترک کند. یمن بعد از کینیا میزبان بیشترین تعداد پناهجویان سومالیایی در جهان است، اما کارمندان امدادرسانی می گویند که صندوق های بین المللی منابعی را که برای حمایت از این پناهجویان اختصاص داده بودند برای چرخش اقتصاد جهان که از ناحیه شیوع ویروس کرونا با بحران متوجه شده است معطوف ساختند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تا تابستان امسال ممکن است پول و مخارج سرپناه پناهجویان تمام شود و در همچو حالتی که یمنی ها از لحاظ اقتصادی رنج میبرند باید حدود 1500 کارمند محلی را اخراج کنند. خانواده ها میگویند این بیماری همه را نادار ساخته است و این فقر بیشتر موجب گسترش ویروس می شود. آیا محمد عثمان پناهنده سومالیایی میگوید؟ اگر مادرم در خانه بماند نمیتواند ما را تغذیه کند، اما اگر سر کار برود ممکن است ویروس کرونا را به خانه ما وارد کند. یمن تعداد نسبتاً کمی از موارد کووید 19 را گزارش داده است. تا تاریخ 24 جون شمار مصابین به این ویروس در آن کشور کمتر از 1000 نفر تایید شده است. اما گروه های بشری می گویند که تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر و رو به رشد باشد. اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری در یمن محدود است و بسیاری از افراد قادر به رعایت هدایات حفظ فاصله گیری اجتماعی و یا پاکیزه نگه داشتن نیستند. امدادگران می گویند با ویران شدن هزاران شفاخانه در طول 5 سال جنگ و کمبود شدید حتی ابتدایی ترین تجهیزات طبی، جلوگیری شیوع ویروس کرونا در یمن غیر ممکن است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
برای کمک به ایالت ویکتوریا استرالیا جهت مقابله با شیوع سریع واقعات ویروس کرونا از اردوی آن کشور تقاضای کمک شده است. مقامات یک افزایش را در ابتلا به بیماری کووید 19 در هفته گذشته گزارش دادند. آنها از باشندگان چند محل که مرض از آنها گزارش شده خواستند تا از این محلات در ملبورن خارج نشوند. محدودیت هایی که در مورد مسدودی های همگانی رفع شده بود ممکن دوباره وضع گردد. در استرالیا 7521 واقعه کووید 19 ثبت گردیده که در آن 104 تن جان باختند. فیل نارسر خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در ایالت ویکتوریای استرالیا به روز پنجشنبه 33 واقعه ابتلا به مرض کووید 19 ثبت گردید که روز نهم است که ده ها واقعه جدید را نشان می دهد. فرستادن اردو یک اقدام مهم تلقی می شود. 1000 از اساکر استرالیا در گرفتن امنیت در مراکز تسهیلات قرنطینه مسافرانی که از ماورای ابحار به کشور مواصلت می کنند کمک می کنند. این اساکر در پروسه معاینات در این ایالت که واقعات مرض ازدیاد یافته است نیز همکاری می کنند. دلایل افزایش واقعات را می توان در عدم توجه به دساتیر و همچنان عدم مراعات فاصله اجتماعی و پروتکل های حفظ و صحوی دانست. فرد سوتون یک مامور ارشد صحی در ویکتوریا می گوید:
The primary lever that we have now is a test and trace mechanism, broadening the test.
سرایی که ما اکنون در اختیار داریم شامل معاینات، میکانیزم پیگیری واقعات، توسعه دایره معاینات و رسانیدن پیام برای اجرای معاینات کسانی که در آنها علائم مرض دیده می شود تا به این ترتیب بتوانیم در کاهش واقعات کمک کنیم. در حال حاضر خاصتا ملبورن که بزرگترین شهر در ایالت ویکتوریا و دومین به سطح استرالیا است، یکی از مناطق صدمه دیده به حساب رفته و ممکن است که دوباره بعضی محدودیت ها و از جمله مسدودی های اجباری در آن تعمیل شود. دانیل اندروز وزیر اعلی ویکتوریا همگیر ویروس کرونا را با آتش سوزی جنگل تشبیه می کند که در تابستان استرالیا بخش عظیمی از استرالیای جنوب شرقی را سوزانید. اندروز می گوید که معاینات افراد در ده ناحیه صورت خواهد گرفت. در مجموع طرح موجود است که در طی آن تا 10 روز آینده 100,000 معاینه صورت گیرد. دانیل اندروز می گوید:
People are going to be knocking on your door and they're going to be asking you to get tested. Please say yes.
مردم به خانه های شما خواهند آمد و شما خواهند خواست تا شما معاینه شوید. لطفاً به این درخواست جواب مثبت بدهید. لطفاً خود را معاینه کنید. این مهمترین کاری است که شما در این نواحی انجام می دهید تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرده بتوانید. کارمندان مراقبت های صحی حکومت ایالتی از یک نوع وسیله جدید که توسط آن از لعاب دهن مواد گرفته می شود کار می گیرند. قبلا مقامات گفته بودند که گرد همایی های بزرگ خانوادگی و تعقیب نرمسازی مسدودی های عامه در ویکتوریا مجاز است و این موضوع سبب شده است تا تعداد مبتلایان به مرض بیشتر شود. مقامات در ساوت والس که پرنفوذترین ایالت استرالیا است از شرایط فعال در محلات نگرانی دارند. براد هزارد وزیر صحت ایالت ساوت والس گفته است این وقت آن نیست تا مردم بی‌پروایی کنند. بان هم برخی خبرهای خوش نیز می رسد. در ایالت کوینزلند روز 8 است که کدام واقعه جدید ویروس کرونا به مشاهده نرسیده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و این هم آخرین گزارش این بخش. واقعات جدید ویروس کرونا در کشورهایی که به نظر می رسد تا حد زیاد آلوده به این ویروس هستند، نگرانی های جدیدی را در مباحثات پیرامون کاهش مسدودی ها به بار آورده است. دانشمندان در حال بررسی این واقعیت هستند که آیا این ویروس توسط مسافران انتقال یافته و یا هم این که توسط افراد بدون کدام علامه گسترش می‌یابد. ماریا دیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
رئیس مرکز جلوگیری از امراض چین چندین مورد بدون علامت ویروس را در حال کشف کرده است که اولین مورد آن در یکی از شفاخانه‌ها دیده شد. مقامات در چین میگویند که 25 موردی که جمعه گذشته در بیجینگ گزارش شده بود از مجموعه 32 مورد در تمام کشورهای میباشد که در آن 4 شهروند چینی که از خارج کشور برگشته بودند شامل است. دکتران چینی در حال بحث ها روی این میباشند که آیا دی‌ان‌ای کووید 19 در بیجینگ اساس اروپایی دارد. ساین گریفیتس از پوهنتون چینی در هانگ کانگ در مورد چنین میگوید:
مرکز جلوگیری از امراض در چین می دانند که ویژگی های ژنتیکی ارگانیسم موجود در بیجینگ این بار با دی‌ان‌ای چند ماه قبل در این شهر متفاوت است که با جهش ارگانیسم ها ارتباط دارد.
مقامات چینی می گویند که اقدامات گرفته شده علیه این ویروس باعث کاهش سرعت شیوع آن شده است که به گفته حکومت این کشور بیش از 200 نفر از اوایل جون تا حال مبتلا به این ویروس شدند. در اروپا، آلمان شاهد موارد جدید ویروس کرونا بوده است که در آن نتایج 1500 تن در یک بازار بسته‌بندی گوشت مثبت آمده است. مسعودی های سختگیرانه تأخیر ماه جون در حال وضع شده است که کارمندان الال احمد در بدر برای آزمایش آلمانی ها می روند. در همین حال مقامات در نیوزیلند با تأسف خبر دادند که این کشور عاری از ویروس کرونا نیست و دو واقعه مثبت زمان در این کشور ثبت شد که دو زن از لندن برای دیدن پدر در حال مرگ خود به نیوزیلند سفر کرده بودند. دکتر مایک راین رئیس برنامه اضطراری سازمان جهانی صحت در مورد میگوید:
این یک آزمون برای کشورهاست و به نظرم کره جنوبی همراه با سایر کشورها نشان دادند که اگر حتی شما با کمترین میزان هم باشید، باید که سیستم نظارتی قوی صحی را داشته باشید و شما باید قابلیت های قوی زیربناهای صحی را دارا باشید.
ویروس همگیر کرونا این هفته از 9 میلیون نفر فراتر رفت، زیرا برازیل و هند با شیوع این ویروس دست پنجه نرم میکنند و سایر کشورهای گزارش های جدیدی از جمله در برخی از مناطق ایالات متحده را به نشر سپردند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه وسلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرین.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های خبری این ساعت رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. بال هم توجه شما را به استدیوهای نشراتی رادیو آزادی جلب می‌داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر، صحت و سلامتی شما را آرزو می‌کنیم.